به نام خداوند یکتا و بی همتا به یکایی که شما دوستان خوب سلام میکنم. وقت شما به خیر و نیکی باشه انشالله. برنامه سمت خدا تقدیم شما میشه. در دوشنبه های گذشته و برنامه سمت خدا ما در محضر سرکار خانم رحمان دوست بودیم، از فرمایشات ایشون استفاده کردیم، در مورد ارتباطات در خانواده دینی برامون صحبت کردن. امروز و این دوشنبه در محضر ارزشمند سرکار خانم نیلچیزاده مشاور محترم خانواده هستیم. بحث ما هم خانواده معنوی و خانواده دین مدار خواهد بود. اجازه میخوام که از طرف شما خدمت سرکار خانم نیلچیزاده مهمان گرانقدر این برنامه سلام عرض کنم. سلام و وقت شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله.
سلام بر شما و بر همه بینندگان خوب سمت خدا.
بحث امروز ما خانواده و معنویت هست. یه سوال خیلی کلی میپرسم از محضر شما که کلید آغازین بحث باشه و از همجا شروع بکنیم. یک خانواده دین مدار و یک خانواده لایک یا خانواده سکولار که اصلا دین رو در زندگی نپذیرفته، شریعت رو قبول نداره، اساس و بنیانشون با هم دیگه چه تفاوت‌هایی دارن؟
خانواده دیندار و خانواده‌ای که فاقد دین هست هر دو به دنبال خوشی‌اند، اما با یه تفاوت اساسی. خانواده دیندار دنبال خوشی هست که به خوشبختی برسه، اما خانواده سکولار به دنبال خوشی صرفه. به همین دلیل مثل حباب‌های روی آب، خیلی وقتا اون چیزایی رو که به دست میاره تاریخ انقضاش خیلی سریع میرسه. شادی‌ها و خوشی‌هایی رو داره، حتی شاید در نگاه ظاهر شادی‌هاش خیلی بیشتر، پرهیاهوتر و پرسرصداتر از خانواده دین مدار نشون بده خودش رو، اما اون چیزی که رخ میده از درون تهی شدن هستش، به یک بی‌معنایی و پوچی رسیدن. خب این همه برای چی؟ برای چی سوال اصلیه که ما در حقیقت باید به خودمون جواب بدیم. به زبان یکی از فلاسفه بزرگ غرب، هر کسی که چرایی داشته باشه با هر چگونه‌ای می‌سازه. یک خانواده دیندار حول محور وجود خدا می‌گرده. البته دیندار با دین مدار تفاوت اساسی داره. دیندار اونیه که گزاره‌ها و گزینه‌های دینی تو زندگیش هست، اما زندگیشو بر اساس دین و شاخصهای دینی تعریف نمیکنه. عاشورا هستش، خب بالاخره شرکت میکنه توی مراسم، محرم هست، مناسبتهای مختلف، به آداب و رسوم دینی میپردازه، اما دین نمیاد زندگی او رو مهندسی کنه. ولی یک خانواده دین مدار خانواده‌ایه که تک تک گزاره های دینی رو، پازل زندگیش رو بر اساس وجود خداوند تنظیم میکنه و با یه همچین ویژگیه که یک هماهنگی منطقی و معنادار و یک سرعت و شتاب حقیقی توی این زندگی رخ میده. اون شتابی که ذره ذره لحظات پر از شادی و نشاط میشه.
با توجه به این تعریفی که از این دو خانواده کردیم و اینکه شما گفتید هر دو به سمت خوشحالی و خوشبختی میخوان قدم بردارن، هر کدام از اینها این مسیر رو سفری میکنن و شاید ما یه خانواده بیدین هم ببینیم که علی‌الظاهر خوشحالن، خوشبختن و سرصدای خنده همیشه از این خانواده هست. آیا واقعا خوشبختی تعریفش در هر دو خانواده یکسان هست و هر دو خانواده از خوشبختی یک مفهوم رو درک میکنن، یک جور لذت میبرن؟
ببینید، این برمیگرده به اون نگاه اصلی ما، در حقیقت نگاه ما به عالم هستی و به خودمون. ما کی هستیم؟ اینجا اومدیم برای چی و کجا قراره بریم؟ ایستگاه آخر زندگیمون کجاست؟ سوت پایان مسابقه رو کی خواهند کشید؟ و ما قرار کجا در حقیقت این محاسباتمون روشن بشه؟ قطعا اون خانواده‌ای که تعریفش زندگی 70-80 ساله، 100 ساله، نه ایشالا 1000 ساله ی این دنیا، خودش رو تو همین محدوده تعریف میکنه. بعد از اون، قبل از اون، اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است، برای اون معنایی نداره، حقیقتی نداره. به خاطر همین ترجیح میده که به سمت اون چیزهایی بره که فکر میکنه بهش معنا میده. بعضیا معنی زندگیشون رو توی لذتاشون پیدا میکنن و این لذت‌ها متفاوت میشه. برای یکی لذتش فقط توی مادیاته، توی رفاه ظاهریه. به همین دلیل خانواده‌ای که دیندار نیست، یک مسابقه کورکورانه ای رو داره در رفتن به سمت مادیات و به دست آوردن چیزهای ظاهری که بتونه چشمش رو پر کنه. در حقیقت باید دلش پر می شد، اما چشمش رو پر بکنه تا فراموش کنه که کیه و برای چی اومده. ولی اون خانواده‌ای که دیندار هستش دنبال چی می گرده؟ دنبال یه حقیقتی می گرده که خودش رو شکوفا کنه. به قول روانشناسا خودشکوفایی حقیقی. در خانواده‌ای که دیندار نیست خود شکوفایی حقیقی رخ نمیده. یه سری از استعدادهای من شکوفا میشه. من امکان داره به عنوان یک فردی که استعداد ریاضی دارم، استعداد فیزیک دارم، استعداد علوم مختلف رو اینها رو کاملا عیان بکنم، موفقیت‌هایی رو هم به دست بیارم و این موفقیت‌ها من رو مشهور بکنه، تأثیرات خوبی هم بتونم توی عالم بگذارم. اما نهایتاً به کوچه بن‌بست خودم که میرسم، تنهام و خسته. نهلیسم به عنوان یک مکتب فلسفی دنیای غرب از همینجا متولد میشه، یعنی از اینکه ما معنی رو برای اون زندگی پیدا نکنیم. خوشبختی به عنوان یک سرگرمی توی خانوادگی که دین حقیقت نیست. بذارید این رو به زبان در حقیقت علم پزشکی که شناخته شده ترین علمه و در دسترس ترین موضوع برای همه خانواده ها عرض بکنم. طبق تحقیقاتی که در سطح بین الملل اینها قابل بررسی و جستجو داره، کسایی که دیندار هستن کمتر مریض میشن. وقتی که مریض بشن زودتر خوب میشن. اگر بیماری های وخیمی پیدا بکنن، بیماری هایی که عموماً پزشکان میگن لاعلاج هست، مثلا سرطان، در مقابل این بیماری خیلی راحت تر باهاش کنار میان و خیلی بهتر سیر بهبودیشون ادامه پیدا میکنه. به همین دلیل امروز شما میبینید توی کشور آمریکا، کشور انگلستان و کشورهای مختلفی که مبنای تمدنشون رو بر اساس سکولاریسم و خداحافظی با خدا طراحی کردن، کرسی‌های روانشناسی دینی به عنوان کرسی‌های علمیه. و اجازه بدید اینجا تأسف بخورم که ما در کشورمون هنوز روانشناسی اسلامی رو در دانشگاه‌ها نداریم. یعنی اسلام رو به عنوان زمینه‌سازی که میتونه مکاتب مختلف روانشناسی رو عرضه بکنه هنوز به این چشم ندیدیم گویا. خب اونها با چه چشمی نگاه میکنن؟ اونها میگن که مثلا ما اومدیم مقایسه کردیم. جزء آمارهایی هستش که به صورت روزانه و هفتگی شما میتونید این رو در مقالات علمی دنیا معتبر چکش بکنید. ببینید که اونجا اعلام میکنن دعا موجب میشه که خیلی سریعتر بیماری ها خوب بشه و دردهای پس از جراحی های سخت سریعتر التیام پیدا کنه و کم بشه. خب به چه چشمی نگاه میکنه؟ او به عنوان یک فرد سکولار با دعا چی کار داره؟ او میگه من برام هر چیزی که درد رو تسکین بده برام مهمه و معتبره. مهم نیست از کجا. به همین دلیلم تمدن غرب امروز و تمدن سکولار امروز یه چل تیکه است. هر تیکش رو از یه جای دنیا آورده. به همین دلیل دچار خودویرانگریه. اجزایی توش وجود داره که داره از بینش میبره. حالا تو یه همچین دنیایی خانواده فقط یک قرارداده. یک قرارداد دو طرفه و هیچ قداست حقیقی رو نداره. یعنی از همون در حقیقت اون معنویته که باید بیاد خوشبختی رو تعریف کنه، از تعریف خود خانواده شروع میشه. وقتی که خانواده دیندار نباشه، خدا جایگاه حقیقی نداره. پیمانهای توحیدی در اون نقش اساسی رو نداره. دو نفر با همدیگه قرارداد بستن، بعدش هم میتونن این قرارداد رو فسخ بکنن. ارتباطها، رفتارها، عوالم معنوی، روحی و عاطفی هیچ کدوم حقیقتی از معنویت برای خودش نداره. به خاطر همین خوشبختی فقط بر اساس منافع تعریف میشه. منفعت من و منفعت طرف مقابل من. تا اونجایی که میتونم منفعت خودم رو به دست بیارم. اگرم برای طرف مقابلم توی خانواده منفعتی رو لحاظ میکنم، تا اونجایی که منافع من آسیب نزنه.
یا به عبارتی اگر منفعتی برای طرف مقابل لحاظ میکنم، برای اینکه به طور غیر مستقیم باز اون منفعت به خود من میرسه. ما در زیر یک سقف زندگی میکنیم، خوشحالی اون به طور غیر مستقیم خوشحالی منم هست. اشاره کردید به دین و سلامتی، یک مطلبی یادم اومد، شاید جالب باشه برای دوستان هم این رو بگم. توی یکی از مقالات خوندم که روانشناسان اینطور کشف کردن برای افسردگی مربوط به پیری، حالا بهش میگن oldness depression، اشعه صبح خیلی مؤثره و توصیه کردن، چند تا نمونه داشتن، مثلا 20 نفر از افرادی رو که سن بالا داشتن و افسردگی داشتن بهشون توصیه کردن که صبح ها دقیقاً در لحظه که ما بهش میگیم صبح، بله بله، در یک همچین لحظه قدم بزنن و از این اشعه استفاده کنن. یه اتفاقاتی میفته، یه هورمون های فعال میشن، کاتالیزور هایی به حرکت میفتن و هورمون سروتونین مثلا بیشتر ترشح میشه و الی آخر. خب ما یک همچین زمانی رو خودمون در توصیه های دینی برای بیدار شدن و سحرخیزی از ابتدا داشتیم. نمونه این قضیه در زندگی ما زیاده. شاید علم تا حالا کشفش نکرد. اگر نماز ظهر رو دوباره میخونیم حتما یه روزی کشف میشه که اون هم مثلا اشعه خورشید جور دیگری برای سلامتی بدن در اون لحظه مفید. یا اگر شب نماز رو میخونیم، این ایام روزه داری، سایر اعمال عبادی ما، شما همین رو مقایسه بکنید. برای مثالی که خودتون زدید، گفتید در یک خانواده دینی سلامتی بیشتر برقرار میشه. آیا این سلامتی جسم و سلامتی دین، سلامتی روح با دین تضمین شده است؟
اجازه بدین اینجا سلامتی رو تعریف بکنیم. در حقیقت میشه گفتش که چیز حدود 3 سال هست که به طور جدی سازمان‌های بین‌المللی که پایش سلامتی رو در کل دنیا انجام میدن به مسئله سلامت معنوی به طور جدی میپردازن و به عنوان بعد دیگه ای از سلامتی جدی میگیرنش. یعنی علاوه بر سلامت جسمی و سلامت روانی، سلامت معنوی مطرح هستش. این هم مال دنیایی هست که به تجربه دیده، یه چیزهایی رو دریافت کرده. خب توی بعد سلامت معنوی ما با ویژگی هایی که به دست میاریم، با رفتارها و عملکردها، با بینشها و گرایشها و تمایلات دیندارانه سلامتی خودمون رو تضمین میکنیم. چجوری این امکان پذیره؟ بذارید من یه مثال عینی و ملموس بزنم. ما در حقیقت به عنوان یک انسان، شما اشاره کردید که بحث‌های قبلیتون در حقیقت بحث ارتباطات و تعاملات بود، مهارت‌های موفق. خب روانشناسی امروز مدلی رو که ارائه می‌کنه، این مدل هستش که ما توی روابط با همدیگه همیشه هر دو نفر یه روابط کاملاً مثبت نداریم. گاهی امکان داره من رفتار غلطی رو انجام بدم یا طرف مقابلم. خب ارزیابی و تحلیل ما، احساس و ادراک ما از اون وضعیت نامناسب موجب میشه که ما رفتار غلطی رو احیاناً پیش بگیریم، احساس بدی در ما ایجاد بشه و رفتار بدی رو پیش بگیریم. مدل چهارگانه‌ای که در دنیا هست، وقتی که مثلا من به کسی سلام میکنم و جواب سلامی نمیشنوم، خب طبیعیه که یه تحلیل تو ذهنم میاد، یه احساس در وجود من رخنه میکنه که من خوبم و طرف مقابلم بده، من سلام کردم ولی او پاسخی نداد. حالت دیگه این هستش که نه، من که سلام کردم من هم بدم، من نباید به چنین آدمی سلام میکردم، من بدم او هم بده. حالت سوم، من سلام کردم او پاسخ نداده، در حقیقت من بدم او خوبه. یعنی من رفتاری رو داشتم که متناسب با او نبوده. جایی که در حقیقت ماها توی گفتگوهامون به اینجا میرسیم که ماها یه جایی میگیم من اشتباه کردم، با اینکه طرف مقابل اشتباه کرده. خب هر سه مورد اینها غلط دیکته های ارتباطات اجتماعیه. مدلی رو که روانشناسی به ما یاد میده، میگه یاد بگیر که تو خوبی و طرف مقابلت هم خوبه. که بر اساس این مدل، خب کتابی تحت عنوان وضعیت آخر از یک زن و شوهر آمریکایی به اسم امی هریس و تامس هریس چاپ میشه. 16 سال کالی کلینیکی میکنن، بعد کتاب دیگه چاپ میشه، ماندن در وضعیت آخر. یعنی اینکه 4 حالت، حالت آخرش اینه که من هم به خودم بتونم نمره مثبت بدم، هم به طرف مقابلم.
و نگاه دین نسبت به این 4 حالت
دقیقاً نگاه دین فراتر از اینهاست. یعنی اینها مدل خیلی کوچیک و مینیاتوری از ارتباطات اجتماعی سالمه. دین میگه توی ارتباط من با طرف مقابلم، وقتی یک ارتباط شکننده است، یک بار دیگه میگه از موضوع بیا بیرون، نگاه نکن به رابطه خودت و طرف مقابل. قبل از اینکه طرف مقابل تو باشه، کس دیگه‌ای تو این رابطه حقیقت داره و وجود داره و او خداست. من اسم این قانون رو گذاشتم قانون مثلث طلایی. یعنی من پایین این قاعده قرار گرفتم، بالای این مثلث او هست، الله، و ذیل دیگه این مثلث تو هستی که طرف مقابل منی. به نظر میرسه کوتاه‌ترین راه مثل معادلات هندسی خط مستقیمه، من و تو، من چی کار کردم، شما چی کاری در مقابل من انجام دادی، بعد بتونم تصمیم بگیرم و مدل رفتاری انتخاب کنم. اما تو مدل دینی میگه که تو طرف مقابلت رو اصیل ندون، طرف مقابل تو خداست، مهمترین مشتری تو تو دنیا خداست. ان الله اشترا، خداوند در حقیقت جانهای ما، رفتار ما، نیت ما، تمام وجود ما رو خداوند میگه من خریدارم. من وقتی که میخوام به طرف مقابلم رفتاری رو انجام بدم، حواسم باشه که دارم توی حساب جاری خدا واریزش میکنم. این همون شعر قدیمی یکی از دوره راهنمایی و دبیرستان توی کتابا بود، نمیدونم الان هنوز هست یا نه. تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. این مدل هندسی شده مهارت‌های ارتباطی دین مداران است. یعنی من کاری ندارم طرف مقابل من، همسر من، فرزندان من، افراد فامیل من، همسایه های من، کسایی که به نوعی ما توی دایره ارتباطی با همدیگه قرار میگیریم، اونها لزوماً آیا رفتارشون نسبت به من خوب بوده یا بد. قبل از اینکه اصلا بخوام به این موضوع فکر کنم، من با کس دیگه ارتباط مستقیم دارم و اون خداست و خدا تو زندگی منه. خدا چیزی نیست تو آسمونها، وجودی نیست بیرون از من. خدا از رگ گردن به من نزدیکتره و امانت خودش رو در وجود من قرار داده. نفخت و فیه من روحی، یعنی اون اثر انگشت خدا تو قلب وجود، قلب و وجود همه ما ها هست. حالا از اینجا نزدیکترین راه تو هر ارتباطی خود خداست. برای همینم این رابطه نزدیک میتونه تازه معنادار بکنه ارتباط من با طرف مقابل. بذارید یه مثال عینی بزنم. ما همیشه وقتی از مدل خانواده خوب و موفق وقتی میخوایم صحبت بکنیم، قطعا میریم سراغ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و حضرت خدیجه سلام الله علیها و بعضا همسران دیگری که ایشون داشتن. تو این مدل شما نهایت زیبایی رو در رفتار، گفتار، کردار میبینید و بعد میریم سراغ حضرت امیرالمومنین علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب این دوتا زندگی‌های بسیار بزرگ و آسمانیه، عرشیه. ما زندگیامون فرشیه. خیلی وقتا مردم بین خودشون وقتی که نگاه میکنن فاصله شون رو با زندگی اهل بیت، میگن ما که نمیتونیم نزدیک بشیم. مهارتی هم که آموخته نشده برای اینکه من بتونم خودم رو شبیه بکنم. برای همین ترجیح میدم فقط بهشون ابراز محبت بکنم. ولی تو این ابراز محبت من الگوی عملی نمیگیرم. اجازه بدین اینجا یه نکته رو اضافه کنم. به خاطر اینکه ما توی ارائه نمونه زندگی موفق فقط خانواده‌ای رو نشون دادیم که زن و شوهر هر دو تو مدار خدا دارن حرکت میکنن، اما زندگی‌های عادی که اینطور نیست.
بله.
گاهی زن از مدار خدا خارج میشه، گاهی مرد خارج میشه، گاهی حتی هر دو. و دقیقاً خداوند توی اون دو مدلی که یک نفر از مدار خدا خارج شده، یعنی تو اون مثلث طلایی قرار نگرفته، مهارت‌های زیبایی رو یاد میده. ببینید به عنوان زن نمونه عالم، آسیه سلام الله علیها رو شما در قرآن دارید. آسیه همسر فرعونه. ضرب المثل همه انسان‌های مؤمن میشه در قرآن. خب همسرش کیه؟ فرعونه. هیچ جا تو تاریخ ثبت نشده که آسیه از فرعون طلاق گرفته. هیچ جا هم صحبت نشده که فرعون از مهارت‌های همسرداری آسیه ناراضی بوده. در حقیقت میشه گفتش که آسیه به عنوان یک همسر و یک فردی که در کانون خانواده در نهایت زیبایی داره دور خدا میچرخه، مثل یک طواف کننده که دور کعبه میگرده، او داره دور خدا میچرخه و محبتش رو داره به اعضای خانواده ابراز میکنه. اما اختلاف بنیادین با هم دارن. فرعون نهایت کفره، سردمدار کفره، و آسیه پناهگاه ایمانه، پناهگاه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلامه. خب آسیه با ما یک زن موفقه. آسیه رو هم میشه دید. به خاطر همین در دستورات دینی ما هست هر زنی که بر بدخلقی ها و بدرفتاری های همسرش تا حد کفر تحمل بکنه، جایگاهی همانند جایگاه آسیه پیدا خواهد کرد. پس این هم یکی از عنوان های زندگی ماست، چیزی که امروز تقریبا کم رنگ شده، سازگاری ها در خانه. بعضی سازگاری رو با سازشکاری اشتباه میکنن، برای همین سازگاری رو به نفع سازشکاری اوتش میکنن، کنارش میگذارن. خب مدل دیگه هم هست، چون گاهی اوقات ما فقط به نگاه کنید توی رفتارهای سنتیمون، معمولا میگیم خانوما باید نیم من بشن، اینقدر این رو میگیم که نتیجه معکوسی به دست میاد. ولی رفتار دینی خط تعادله، دقیقا میاد سراغ شیوه مقابل، میگه میتونه همسر در مدار خدا، مرد در مدار خدا بچرخه، اما زن اصلا تو مدار خدا نباشه و زندگی زندگی موفق و خوشبختی باشه. حضرت لوط و حضرت نوح همسرانی رو دارن که در رفتارهای ناشایسته هن، البته پاکدامنن، همسران انبیا همه پاکدامنن، ولی جاسوس دشمنن توی خونه پیغمبر، خونه‌ای که فرودگاه ملائکه است. ولی اینها خبر میبرن برای اینکه کافرها و مشرکین بتونن علیه پیامبر رفتارهای غلط رو انجام بدن.
خیلی متشکرم. من یه وقفه کوتاهی از شما میخوام و یه فرصت برای اینکه یک میان برنامه ببینیم و برگردیم سراغ مبحث بعدی برنامه. برنامه سمت خدا رو ملاحظه میفرمایید. از اینکه همراه ما هستید از شما متشکرم. باز هم از همراهی شما صمیمانه قدردانی میکنم. برنامه سمت خدا تقدیم حضور شما میشه با کارشناس محترم مهمان گرانقدر سرکار خانم نیلچیپور، سرکار خانم نیلچیزاده، مشاور محترم خانواده. من باز هم خدمت شما دوستان متذکر بشم که فردا و پس فردا برنامه سمت خدا رأس ساعت 11 با حضور ارزشمند دو کارشناس حاج آقا نقویان و حاج آقا پناهیان تقدیم شما خواهد شد. اما صحبت ما بر سر خانواده معنوی بود. به اینجا رسیدیم از لابلای فرمایشات مهمان گرانقدرمون یک نکته آمد که برای من سوال ایجاد کرد. ایشون گفتن ما بعضی وقتا سازگاری و سازشکاری رو با همدیگه افتراقی براش قائل نمیشیم. خانم نیلچیزاده، سازشکاری و سازگاری تفاوتشون در چه هست؟ میتونید اینها رو مصداقی برای ما بگی؟
ببینید، سازشکاری در حقیقت اینه که من به خاطر منافع خودم با طرف مقابل به صورت تاکتیکی موقتا همراهی نشون میدم و منتظر هستم تا موقعیت به نفع من بشه. وقتی موقعیت به نفع من بشه، ورق برمیگرده و من جور دیگه رفتار خواهم کرد. به همین دلیل سازشکاری یه روحیه‌ایه که به نفاق و دورویی خیلی نزدیکه، چون فرد اون چیزی که هست و اون رفتاری رو که صحیح انجام نمیده فقط منفعت‌های زودگذرش رو لحاظ میکنه و به راحتی در حقیقت در رفتارش دروغ داره میگه به طرف مقابل.
یعنی یه جورایی نگه میداره قضیه رو تا در موقع مناسبش خرج کنه. اگر الان داره سکوت میکنه، سکوتش به این معنی نیست که پذیرفته یا سازگار شده، یه جور محافظه کاریه و بعداً قراره که خدمتش برسه.
دقیقاً. و خیلی وقتا اثر ناچاریه. آدم‌های سازشکار آدم‌های ضعیف و ناتوانین. روحیه سازشکاری روحیه ناتوانیه، ضعف اراده و ضعف اعتماد به نفسه. به همین دلیل فرد دچار مشکلات اساسی میشه، هم خودش و هم طرف مقابلش. شما نگاه بکنید، آدم‌هایی که مثلا یه خانومی اگر توی ارتباطش با همسر دچار مشکل باشه، سعی میکنه به شکل‌های مختلف حقوق خودش رو ادا بکنه، اما اگر حس بکنه که همسر ویژگی‌های خاصی رو داره یا زندگیش یه پتانسیل‌هایی رو داره که بهش اجازه نمیده که این روحیه سازشکاری رو در حقیقت بخواد داشته باشه، به سمتی حرکت میکنه که مقابله کنه. یعنی مقابله و سازشکاری به عنوان دو تا رفتار غلط که هر دوش رخ میده. اما تو اون مدل سازگاری چه حالتی اتفاق میفته؟ تو روحیه سازگاری میدونه، میتونه، ولی نمیخواد که مقابله کنه. ولی تو روحیه سازشکاری میدونه اما نمیتونه. این نتونستنه تبدیل میشه به گره های عاطفی و روحی براش. به همین دلیل در رفتارش مثلا یک مادر یا یک پدر اگر مجبور باشه که سازش بکنه، بعدن این گره ها رو توی ارتباطش با بچه ها نشون میده. بعدن وقتی که اون مشکل برطرف بشه یا تواناییش بیشتر بشه، به شکلهای مختلف آسیب میزنه در نوع نگاهش به بچه ها، در نوع رفتارش، نوع حمایت که باید از اونها بکنه. نگاه کنید مثلا یه خانواده ای که 20 سال، 25 سال، 30 سال زیر یک سقف مشترک زندگی کردن. گاهی اوقات شما میبینید متاسفانه بعد از یه دوره طولانی زندگی مشترک خانواده از هم میپاشه. از اون خانم سوال میکنی و از اون آقا میگی چرا بعد از این همه سال؟ شما که این همه با هم بودید، باید نقاط اشتراک بیشتری به دست میبردید. بارها من شنیدم متاسفانه اون خانم یا اون آقا میگن که ما به خاطر بچه‌ها صبر کردیم، منتظر بودیم که اینا برن سر زندگیشون، یا تو الان صبر کردیم، فکر میکردیم که اینجوری بهتره، ولی حالا دیگه نمیتونیم تحمل بکنیم، یه عمر سکوت کردیم. اجازه بدین اینجا یه قانون دیگه ای رو که توی معنویت خانواده خیلی میتونه کمک بکنه عرض بکنم. ما قانونی رو داریم تحت عنوان سکوت خلاق. سکوت خلاق با سکوت منفعل زمین تا آسمون فرق میکنه. سکوت منفعل یعنی من مجبورم ساکت باشم، نمیتونم چیزی بگم، چون اگر بگم طرف مقابل علیه من رفتار بدی رو انجام میده یا یه سری از منفعتام به خطر میفته. به این دلیل سکوت میکنم. گاهی اوقات مثلا توی رفتارهای خانوادگی و فامیلی ببینید، مثلا یه عروس در مقابل مادر شوهر، البته الان مادر شوهرها در مقابل عروس، سکوت میکنه، میگه آخه اگه حرفی بزنم قوقا میکنه، اگه حرفی بزنم مشکلی پیش میاد.
البته اینو با قاطعیت نگینا، هنوزم بچه ها بالاخره.
بله عرض کردم گاهی، چون متاسفانه ما یه مشکلی که داریم توی روانشناسی میگیم برچسب زنی. وقتی که کسی برچسب مادر شوهر، برچسب خواهر شوهر، برچسبای خاصی رو بخوره، حرف حقش هم تقریبا شنیده نمیشه.
بله.
یا برچسب عروس. خب با یه همچین نگاهی ترجیح میده سکوت کنه، میگن هیچی نگید، حتی دیگران رو هم دعوت به سکوت میکنه. اما این سکوتیه که میدونه کارش غلطه، نمیتونه بگه، چون اگر بگه مشکلات بیشتری پیدا میشه. این سکوت ارزشمند نیست، این سکوت تحمل غلطه. چنین سکوتی رو در حقیقت روش‌های سالم به ما یاد نمیدن. توی نگاه دینی ما، حتی تو مسائل عرفانیمون، وقتی کسی میخواد مدارج سیر و سلوک رو عبور کنه، اصطلاحی رو داریم تحت عنوان سمت با صاد و تی دو نقطه. سمت به معنی سکوت خلاقه، یعنی سکوتی که توش دانایی و توانایی، اما آگاهانه اراده میکنه سکوت کنه، میتونه حرف بزنه و میتونه دفاع بکنه، مصلحت‌های حقیقی اخلاقی که دور مدار خداست. یعنی اینجا کاملا مدار خدا مهمه.
در مورد اول توصیه مشاورینی مثل شما چه هست؟
برای کسایی که سکوت‌های بیهوده
دارن. بله. و به قول شما میدونن که اگر این سکوت به حرف زدن بیانجامه، احتمالاً آسیب‌های بیشتری رو به همراه داره. بنابراین به خاطر خطراتی که ممکنه حرف زدنشون داشته باشه سکوت میکنن، ولی راهکار اصلی این سکوت کردن هم نیست. مشاورینی مثل شما در اینجور مواقع چی توصیه میکنن؟
دو تا راه حل مشخص. یکی این که اون فردی که خودش رو ملزم به سکوت دیده، یه مقداری باید اعتماد به نفسش بالاتر بره، در حقیقت دچار ضعف اعتماد به نفسه. دومیش اینه که یه مهارت بهش یاد میدیم در تعامل با طرف مقابل، که احیانا آدمیه که آفندد ایزیه، خیلی زود رنجه، یا آدمیه که هیاهو میکنه، کوچکترین چیزی براش تبدیل میشه به یه پروژه. میگیم در مقابل چنین افرادی که میزان آسیب پذیرشون خیلی بالاست، از قانون 6 به اضافه 1 استفاده کنید. قانون 6 به اضافه 1 یعنی این که 6 بار بهانه گیری کنید، اما بهانه گیری مثبت. از طرف مقابلتون جستجو بکنید ویژگی های مثبت، حتی کوچک، و از او تعریف کنید. تعریف واقعی، چاپلوسی هرگز. مثلا مادر شوهری میخواد به عروسش چیزی بگه، راهنمایی بکنه، رفتار اشتباهی رو داشته، هرگز نباید مستقیم سراغ اون انتقاد بره، چون قطعا گزندگی موقعیت به اضافه گزندگی کار دچار مشکلش خواهد کرد. دنبال بهونه بگرده، مثلا سلیقه عروسش توی دکوراسیون خونه خیلی خوبه، تعریف کنه به طور جدی و واقعی، خوبیهاشو ببینه و خوبیها رو به رخ خودش و عروسش بکشه. بهونه دومی رو پیدا کنه، مثلا اینکه یک بار ایشون هدیه‌ای رو گرفته که فوق‌العاده به دل مادر شوهر نشسته، تعریف کنه ازش. رفتاری رو انجام داده، یه نوع غذای خاصی رو، مثلا باقالی پلو این خانم خیلی خوشمزه است، تعریف بکنه و شروع بکنه به تحسین کردن او از بهانه‌های کوچک. ما متأسفانه بهانه‌گیریمون نیمه خالی لیوانه. آدمای بهانه‌گیر تو هر چیز خوبی دنبال عیباش می‌گردن، آدمای بهانه‌گیر مثبت تو هر چیزی که احیانا مشکلی داره دنبال نقاط مثبتش می‌گردن. به همین دلیل به نقطه‌ای می‌رسن به اسم همه را فهمیدن، همه را بخشیدن است. من بفهمم که او چرا این کارو کرده. وقتی که 6 بار تونستم تحسینش کنم، به او یک ظرفیت و گشایش صدری دادم، یه شرح صدری رو به او عطا کردم، و تو ارتباطش با من، وقتی که اینها واقعا بدون یه رفتار منفی باشه و با یک دیدگاه مثبت، یک مثبت اندیشی خوب که بتونه جاری بشه تو کلام رفتار من باشه، قطعا وقتی که من میرسم به هفتمی، که حالا میخوام بگم این رفتار شما، اون حرکت شما، اون حرفی که زدی، به نظر من شاید بهتر بود اینجوری باشه، اگر او بخواد مقاومت کنه، مقاومتش خیلی کمتره و به جای اینکه یه برخورد عاطفی منفی کنه، مجبور میشه اندکی فکر کنه، و فکر کردن هنریه که ما باید بتونیم در طرف مقابلمون ایجاد کنیم.
به عبارتی هنوز نمکگیر اون 6 تا تعریف قبلی مونده و تو حس مثبت اونجا هنوز باقی مونده. قبل از برنامه ما با هم صحبت میکردیم، من عبارت جالبی رو از زبان شما شنیدم، گفتید هوش معنوی. تا به حال نظیر این تقسیم بندی رو در مورد هوش شنیده بودم، ولی هوش معنوی برای من جدید بود. تصور میکنم برای دوستان ما هم که دارن الان برنامه رو تماشا میکنن جدید باشه. مایل هستید که ما مهمان یک میان برنامه از طرف تهیه کننده برنامه بشیم؟ در این فاصله شما هم نفسی تازه کنید، مبحث ما هم عوض بشه و سوال برنامه به توضیح شما در مورد هوش معنوی اختصاص پیدا بکنه. اگر که میان برنامه آماده هست، ما منتظر هستیم.
صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد.
انقدر این ذکر صلوات شیرین هست که من دلم میخواد برای آغاز این بخش برنامه هم این ذکر رو با شما زمزمه کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برنامه سمت خدا در محضر ارزشمند مهمانی گرانقدرمون سرکار خانم نیلچی زاده هستیم. خانم نیلچی زاده، خواهش میکنم در مورد همین مبحث، یعنی هوش معنوی، برای ما بفرمایید که دقیقاً چه هست و از چه زمانی این مبحث در لابلای تقسیم بندی های هوش خودش رو گنجوند.
هوش تحصیلی یا همون IQ معروف که مخفف در حقیقت هوش تحصیلی هستش، به عنوان شناخته شده ترین هوشه که در دنیا مطرح میشه و معمولا هم ما شرط موفقیت رو همین هوش تلقی میکنیم. اما تقسیم بندی های بسیار زیادی در مقیاس هوش مطرح شده. هوش هیجانی، هوش احساسی یا هوش عاطفی دومین هوشیه که تقریبا میشه گفت مطرح شده و مردم کم و بیش الان باهاش آشنا. اما هوش معنوی از سال 2007 توسط اندیشمندان غربی مطرح شد برای اولین بار به عنوان ویژگی که فرد میتونه قدرت دریافت داشته باشه از ماوراء عالم. این ماوراء در یه همچین نگاهی لزوماً ماوراء مثبت نیست، اما قدرت این رو داره که به یک معنا و یک حقیقتی برسه که پشت پرده عالم طبیعت و عالم ملکه. اجازه بدید این رو عرض بکنم که ما معنویت بخش حقیقی زندگیمون هست. به عنوان یک مسلمان و یک کسی که پیرو به مکتب اهل بیت علیهم السلام هستیم، ما در سوره بقره دومین سوره قرآن میخونیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن فقط للمتقین. این هدن للمتقین نوع در حقیقت ویژگی های کلماتش نشون میده که انحصاریه، یعنی فقط کسایی میتونن به اون سرمنزل حقیقی برسن که اهل تقوا باشن. درست. بعد حالا اهل تقوا چه ویژگی باید داشته باشن که ما در خودمون ایجادش بکنیم؟ اولین ویژگی به عنوان اولی از جهت اهمیتش هم میشه گفت الذین یؤمنون بالغیب، کسایی که باور دارن غیر از این عالمی که با حواس پنجگانه ما قابل دریافته عالم دیگه‌ای وجود داره و اون اسمش عالم غیبه، عالمی که از نگاه من، از قدرت شنیداری من و از قدرت لامسه و بویایی و چشایی من پنهانه و اون عالم معناست. حالا این هوش معنوی در حقیقت میخواد فرد رو در قدرت دریافت و ارتباط با اون عالم معنا قوی بکنه. اما در دنیای غرب شما ببینید امروز متاسفانه کلیسای شیطان پرستی هم حتی وجود داره. از خدا تا شیطان رو اونها معنای زندگی گرفتن، ولی یک انسان موحد منحصراً سراغ خدا میره. به همین دلیلم پیامبر اکرم حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله به عنوان مهمترین پیامشون به همه انسان‌ها می‌فرمایند که بگید غیر از خدا هیچ کسی، هیچ معبودی نیست که ما بخوایم سرگردان وجود او باشیم. اله به عنوان معبودی که ما باید دور او بچرخیم و زندگیمون رو با او تعریف کنیم تا خوشبخت بشید. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خب این هوش هیجانی وقتی که هوش معنوی وقتی که میاد، هوش هیجانی و حتی هوش تحصیلی رو هم تغییر میده. یه نکته ویژه رو هم اجازه بدید اینجا عرض بکنم. همه متخصصین مباحث هوش این رو به طور جدی مطرح میکنن که ما یه بخشی از هوشمون ژنتیکیه، یعنی وقتی به دنیا میایم هر کدوممون یک ظرفیت و یک استعدادی رو در هوش داریم، اما بخش قابل توجهش قابلیت ارتقا رو داره و حتی میتونه بیاد پایین.
این در مورد هوش معنوی هم همینطور هست. دقیقاً. درجه بندی داره.
اگر بخوایم هوش معنوی رو با نگاه اسلامی بیانش کنیم اینطور اجازه بده درس کنم. من همیشه توی مثالی که برای دوستان توی دانشگاه و مراکز علمی عرض می‌کنم اینه که میگم ببینید شما اگر برید یه سخت افزاری رو بخرید، مثلا یه کامپیوتر رو امروز بخرید، چند تا برنامه رایگان رو روی این سخت افزار شما رایت می‌کنه. بعد می‌پرسید هزینه‌اش، میگه اینها رایگانه. و میگه اگر مراقبت بکنید ویروس های جدی روی این دستگاه نیاد، این برنامه های نرم افزاری به خودی خود فعال خواهد بود، اکتیوه. خداوند انسان رو مثال کوچکی اما شاید از جهتی نزدیک بکنه ذهن رو، اگر بگیم انسان به عنوان یک سخت افزاری که فتبارک الله احسن الخالقین خدا رو نشانه گرفته، این سخت افزار چند تا برنامه نرم افزاری رایگان خدا روش رایت کرده که هوش معنوی از اینجا سرچشمه میگیره. اون برنامه نرم افزاری اصلی فطرته. در همه انسان‌ها این فطرت هست، الا در یه گروه‌هایی که این هوش معنوی فوق‌العاده کم میشه. برای همین خیلی راهشون سخته. نگاه کنید توی فرهنگ توحیدی، اعم از اسلام، مسیح، یهود و زرتشت، اگر فرزندی نتیجه ازدواج غیر رسمی پدر و مادر باشن، فرزندان نامشروع، این برنامه نرم افزاریشون از اول دچار اختلاله. یعنی فطرت دچار آسیبه. نه اینکه فطرتو ندارن، نه دارن، مقام روح اللهی رو هم دارن، یعنی اثر انگشت خدا بر قلب اونها هم هست، اما راه سختی رو باید عبور کنن، خیلی سخت. حالا هوش معنوی تو هر کسی که این پاکی ها رو با خودش از عالم ملکوت بیاره، عالم ملکوت عالم قبل از خلقت ماست، و وقتی که متولد میشه یک نوزاد با خودش این هوش معنوی رو داره. ببینید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، خداوند درجات ایشون رو متعالی کنه، میگفتن وقتی که نوزادی رو میآوردن که ایشون اذان و اقامه برای اون نوزاد بخونه، که این هوش معنوی رو فوق العاده بالا میبره، امام خیلی جدی به این بچه عمیق نگاه میکردن، طوری که گویی محو شدن در بچه‌ها. بعد کسی از اعضای خانواده امام میگن که از آقا سوال میکردیم آقا شما چرا اینقدر به بچه‌ها اینقدر جدی نگاه میکنید؟ خب اونم یه بچه است مثل بقیه بچه‌ها. گفتن نه، بچه‌ها جدید العهد به ملکوتن. یعنی هنوز زرورق اون زرورق معنویتشون باز نشده، هوش معنویشون فوق‌العاده بالاست. نگاه کنید، نگاه دینی رو یه بار دیگه، یعنی نور افکن روش بندازیم. وقتی داریم نوزادی داره گریه میکنه، با او دعوا نکنید. گریه او تسبیح خداست. این ظرفیت هایی که رخ میده، بعد حالا نوع ارتباط مادر با بچه و ارتباطات بعدی که رخ میده. هوش معنوی ما یک استعداد مثل بسیاری از استعدادها در همه انسان ها خداوند قرار داده. هر چی پدر و مادر با تقواتر در مقابل گناه اهل پرهیز، هوش معنوی بچه خیلی بیشتر. و هر که این دوره رشد 7 ساله اول با مراقبت‌های واقعی بدون افراط و تفریط رخ بده، قطعاً این هوش معنوی بسیار سرشار میشه، لبریز میشه. و توی 7 سال دوم که ما 3 7 سال در حقیقت در تربیت کودک داریم، توی 7 سال دوم شروع میکنه به جوانه زدن و حتی شکوفه دادن. تو 7 سال سوم، یعنی از 14 سالگی تا 21 سالگی، شما میوه های هوش معنوی رو خیلی جدی میبینی. میوه میده. میوه هاش چیه؟ میوه هاش اینه که این بچه به طور طبیعی نمیتونه دروغ بگه. نه به خاطر اینکه من این بچه رو اینجوری تربیتش کردم، ویژگی هایی رو او با خودش آورده، پدر و مادر با مراقبت های درست و صحیح با استانداردهای خدا همراهش کردن که این هوش به حد اعلای خودش رسید.
دلم میخواد در مورد همون مثالی که گفتیم بعضی وقتا این نرم افزار ذهنی ما دچار ویروس میشه بیشتر توضیح بدین. شاید فرزندی متولد شده با همین ویژگی ها و مسیر سختی در راه داره. چه چیزهایی در این مسیر وجود دارن؟ خداوند ارحم الراحمینه، به هر حال از درگاه الهی نمیشه ناامید بود و مطمئنن برای همین قضایا هم تدابیری هست مسیر رو تسهیل بکنه.
ببینید اون چیزی که چه اونهایی که هوش معنوی رو کامل دریافت کردن، فطرت کامل دست نخورده است، و چه اونهایی که این هوش معنویشون دچار آسیب‌های اساسیه، یه شاهراه خدا تعریف میکنه. جالبه اینها رو با همدیگه مقایسه اولیه نمیکنه، چون توانایی‌هاشون متفاوته. به همین دلیل داریم کسی که حرکت میکنه تو مسیر خدا به میزان سختی و رنجی که میکشه نمره میگیره، نه به میزان صرفاً سرعتش که دیگران رو جا بگذاره و سریع‌تر بتونه جلو بره. بهترین راه، راه تقواست. یعنی این شاهراهی که سرعت رو باید گرفت، شاهراه تقواست. اصلی که توی خانواده میشه معنا بشه. بذارید من 2-3 تا فرمول اساسی رو توی تقوا معنی کنم. ببینید تقوا رو اگه بخوام ساده و گزاره‌ای معنی کنم، میگیم تقوا یعنی اینکه وقتی که به گناه رسیدی بتونی ترمز دستی تو محکم بکشی. به گناه که رسیدی بتونی ترمز دستی تو بکشی. اون کسی که توی نرم افزار فطرتش دچار اختلال گرایش جدی داره به گناه، برای همین خیلی باید رو خودش کار بکنه. مسیر اول، خودت رو دریاب، خودت رو بشناس. به همین دلیل خدا میگه که آدمایی که خودشون رو گم میکنن، ما توی عرف عامیمونم اگر کسی مثلا به یه ثروت، یه قدرت نابهنگامی برسه بدون اینکه زحمتی کشیده باشه، میگیم که آدمی هستش که خودشو گم کرده، خودشو پیدا نمیتونه بکنه. خدا خیلی جدیتر میگه، میگه بعضی از آدم ها خودشونو گم میکنن. هر کسی خدا رو تو زندگیش گم کنه خودش رو گم میکنه و روز قیامت هم خدا رو پیدا نخواهد کرد. این صریح آیه قرآن هستش. خب با یه همچین نگاهی، من این که دوچار مشکل هستم باید تو این مسیر اول سراغ خودم برم، یعنی برم در بزنم در خونه خدا رو. تویی که منو آفریدی به من میخوای چی بدی و من توی کانون خانواده باید چه مسیری رو حرکت بکنم؟ نقشه راهمو به هم نشون بده و تو این مسیر از خودشناسی تا خداشناسی یک قدمه، اما قدم‌های دیگه‌ای توی همین یک قدم هست که انشاءالله توی جلسات بعدی خدمتتون خواهیم.
خیلی از شما متشکرم، دستتون درد نکنه. فقط اینکه یه نکته کوچک بفرمایید برای خیلی مختصر، چون فکر می‌کنم چند یک دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم. هفته آینده موضوعی که بررسی می‌کنیم چه؟
اجازه بدید که ما تو این جلسه یه تمرین به دوستان بدیم، تمرین همون قانون مثلث طلایی و تمرین سکوت خلاق. این تمرین رو دوستان انجام بدن از این هفته تا هفته آینده و نهایتاً ما هفته آینده از طریق پیامک و تماس‌های تلفنی دوستان ببینیم که چقدر، چون تمرین‌های دینی اگر تبدیل به رفتار نشه همیشه یک سری اطلاعات در ذهن و قطعاً دچار مشکلمون می‌کنه.
مسلماً با این تمرین‌ها سوالاتی تو ذهن دوستان ما ایجاد میشه. از همه شما متشکرم، چه دوستانی که پیامک زدن، چه دوستانی که نشستن برنامه رو دیدن، چه اونهایی که انتقادات سازنده داشتن، پیشنهادات خوب داشتن. از همه شما متشکرم. میخوام شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. فردا انشالله ساعت 11 برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد. مراقب خودتون باشید تا دوشنبه بعد و بحث دیگر در خدمت سرکار خانم نیلشی‌زاده. خدا نگهدار.